بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد. وآخر تابع له على ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. از وقتی که تعطیل کرده بودیم جلسات رو باز محدود شروع شد، از آخر قرآن کریم شروع کردیم، به سوره مبارکه اعلا رسیدیم. سوره مبارکه اعلا هم حدوداً بحث شد، صحبت شد، همون ترجمه‌ای و در سطح شرح مختصری مطالبی صحبت شد. این آیه هایم که حالا خوندم صحبت شده. آخر این آیات که صحف ابراهیم و موسی مطرح شده یه حدیثی در زیلش بود، اون حدیث رو خوندم. به خاطر اون حدیث حالا این حدیث رو به عرض میرسه که این سوره تموم شده باشه، ولی اجمالا همینه که خوندیم اینجور شد که در پایان این سوره مبارکه این آیه هایی که خوندم آیاتیست که به عنوان اون چه در صحف ابراهیم و موسی علی نبینا و آله و علیهم السلام آمده است ذکر شده. که حدیثی که خونده بودیم این بود که 104 صحیفه در بعضی از روایات از ناحیه خداوند متعال نازل شده، که حدیث اینه که شخصی از پیغمبر اکرم سوال کرد کم انزل الله من کتاب، قال ما تو کتاب و اربعه، اینها نازل شده. بعد بر انبیا بر هر کدوم چه کتابی نازل شده گفته شده. سوال شد که جلسه قبل خوندیم، یا رسول الله ما کانت صحف ابراهیم، صحف نازل شده بر حضرت ابراهیم چی بود؟ از حضرت فرمودن کانت امثالا کلها، همش مثلهایی بوده که در این صحف آمده، مثلهای گوناگون مختلف و بعضی از این مثل ها اون وقت در همین حدیث شریف بیان شده و باز در ارتباط با حضرت موسی سوال شده و صحف ایشان چطور اونم توضیحاتی دادن که قلت یا رسول الله و ما کانت صحف موسی قال کانت عبرن کلها، عباراتی که موجب عبرت هست و تذکر و تنبیه هست بیان شده. اون وقت گفته شد که از اون بیاناتی که در اون صحف آمده در قرآن هم آمده، فرمودن بله، همین آیه هایی که خوندم، فرمودن این آیات مطالبی است که در اون صحف آمده. قد افلح من تزکا و ذکر اسم ربه فصلا، تا آخر که خوندیم. حالا در این حال در سطح همون ترجمه از بزرگواران و عزیزانی هم که تشریف دارن عذرخواهی میکنم که عرض من توضیح واضحاتی است، اما بعضی ها به ترجمهش نیاز دارن و عرض میکنم و از این بخش میگذریم که رستگار کسی است که خود را تزکیه کند، خدا را یاد کند، سپس نماز بخوند. که مفصل این آیه شریفه شاید 3-4 جلسه حداقل صحبت شد. اهمیت تزکیه در دین که قاعدتا عرض کردم هیچ مسئله‌ای در قرآن کریم و اهمیت تذکر به مسئله تزکیه وجود نداره. در قرآن کریم برای رسوندن اهمیت مطلب گاهی یک قسم یاد شده، گاهی دو قسم یاد شده، گاهی 3 قسم یاد شده، اما برای رسوندن اهمیت خودسازی، به خود رسیدن و از خود غفلت نکردن و خود را تمیز نمودن از رذایل و پاک کردن از بدی ها 11 قسم یاد شده. 3 قسمش تکراری است، مکرر گفته شده که قسم به خود ذات مقدس حضرت حق است. اون 3 قسم را اگر 1 قسم حساب کنیم میشه 9 قسم. و شمس و زهاها و القمر اذا تلاها و النهار اذا جلاها و اللیل اذا یغشاها و السما و ما بناها و الارض و ما طهاها و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها قد افلح من زکاها و قد خاب من دساها. هیچ کجای قرآن نداریم که 11 قسم ردیف شده باشه بعد یه مطلبی گفته شده باشه جز در مورد تزکیه. اینه که هر چه فکر کنیم مطلب مهمتر از آنه. به تفصیل این مسئله صحبت شد، راه‌های تزکیه و برنامه‌های تزکیه و مسائل مختلف گفته شد. اون وقت که انسان تزکیه شد، اونگاه هست که به یاد خداوند متعال می افتد و خدا رو یاد کند و ذکر اسم ربهی. در مورد ذکر و یاد خدا هم احادیث بسیاری گفته شد، بعضی از احادیث هم خیلی شگفت انگیز بود و یک حدیث رو که تا اون جلسات قبلی نخونده بودم، خوندم، حالا تکرار میکنم. بعضی از دوستان نبودن، شنیدنش برای هممون خوبه. و اون اینه که در حدیث داره که آقا حضرت صادق علیه السلام فرمودن که فرشته ها ذکری که انسان میگوید اونی که میشنون مینویسن. یعنی آدم به زبونش میگه اونا میشنون مینویسن، اما ذکری که در دلش بگوید دیگه اونا اون ذکر رو نمی‌دونن. بعد می‌فرماید که اگر کسی به دل خدا رو یاد کند، به زبان که بسیار خوب و دل و زبان معلوم، به دل تنها خدا رو یاد کنه، نشسته دل میگه الله الله بدون اینکه زبون چیزی بگه، تو مجلسی از این ور اون ور صحبت بشه، اینم گاهی آتی میکنه چون مجلس گناه نیست، اما وقتی ساکت میشن این خودش مشغول میشه. که یکی از بزرگوارانی که همیشه بهشون میگم ایشون صحبت کنن و حرف هم نمیکنن، البته مجلس برای ایشون کوچیکه از جهتی ولو کمیت کیفیت خوبه انشاءالله، گفتم نه از شب دیگه این کلمه تو ذهنم نبوده، این برنامه مثلا انجام دادم که اگر به دل انسان خدا رو ذکر کنه، گویا آدم خسته میشه از ذکر زبانی اما دلش میتونه هنوز ذکر میگه. یک کسی هم میگفت بین صفا و مروه من ذکر میگفتم، اون وقت خسته میشدم، وقتی خسته میشدم بعد دیگه دلم ذکر میگفت. اون وقت اگر به دل خدا رو یاد کند، در حدیث داره که روز قیامت خداوند میفرماید که بنده من تو را در کنف خودم قرار میدم، پهلوی خودم قرب، اینقدر قرب. در هر حال یاد پروردگار هم که خیلی مهم، بعد هم به عمل میپردازه. فصلا یک فعل عملی است که مهمترین مورد اعمال جوارحی مسئله صلات است، که یک مجموعه جامعی است در ارتباط با مسائل معنوی و توجه به خداوند متعال. بعد هم به منحرفین خطاب میشه که قبلا هم صحبتشون شده بود، خیر شما این برنامه رو ندارید و به همین دنیا و زندگی دنیا و لذائذ دنیوی و مسائلی این چنینی خودتون رو سرگرم کردید، بل تو سرون الحیات دنیا، در حالی که آخرت بهتر است، قابل نسبت نیست با دنیا، هم از نظر کیفیت نعمت ها و هم از نظر کمیت و بقای نعمت ها برای انسان، که اینا هم صحبت شده. ان هذا لفی الصحف الاولی صحف ابراهیم و موسی. بنابراین این سوره مبارکه تمام شد. حالا اون چه در تتمه عرضم مختصرا عرض کنم که خیلی مصدده نشده باشم عزیزان رو، انشاءالله باز سوره بعد برای هفته های بعد به ترتیب همچنان که انجام می شد انجام خواهد شد. تتمه صحبت امشب به نظر رسید که مناسب است که دو سه کلمه در ارتباط با اون چه در این روزها رخ داده صحبتی بشه و دو سه جمله ای از خطبه وجود مقدس حضرت فاطمه صدیقه علیها السلام عرضی داشته باشه. هم این روزها روزهای بسیار حساس است، فوق‌العاده حساس، هم روز اول ماه به عنوان اینکه شبش آقا حضرت امیر به جای پیغمبر اکرم خوابیدن، گفته میشه لیلة المبیت و اول سال هجرت است، اول سال اسلامی هجرت پیغمبر اکرم است و هجرت پیغمبر اکرم روز اول ماه رابی بود و شب اول ماه لیلة المبیت، اون شب حساس حساس که وجود مقدس آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام جای پیغمبر اکرم خوابیدن و جریانی که همه در جریان هست، لیلة المبیت که اون شب شبیست که نفسهای امیرالمؤمنین علی علیه السلام در اون شب جریانهایی دارد و آثاری دارد و ثوابهایی دارد که گاهی در بعضی از احادیث آمده شگفت‌انگیز. در یه حدیث داره که روز قیامت که میشه یک کسی خیلی اوضاعش خراب، پرونده‌اش بسیار پرونده سیاه آلوده پرگناه پرمعصیت، خیلی بیچارگیش مشخص و مخصوصا حق الناس و این مسائل هم زیاد، خیلی میبیند گرفتاره، به صورت تضرع و زاری میگوید که کسی هست که بین من و او حقی در کار باشه، چیزی باشه، رابطه‌ای باشه به تعبیر درست، برسه به من. حالا خیلی اوضاعش خرابه. حالا طبق چیزی که حالا ما میفهمیم اینجا صحبت شو میکنیم، آقا از سمیر علیه السلام پیداشون میشه بشه، حالا اونجا و از سمیر و شرایطی که هست میفرمان شده و پرمندش مشخص که خیلی اوضاعش خرابه، ولی محبت حضرت امیر را از دست نداد، هرچی خرابکاری کرده به جایی نرسیده که محبت از دست برود، چون گاهی خرابکاری ها جوری میشه که محبت از بین میره، در حدیث داره، اما نه به اونجا نرسیده، محبت محفوظ. حضرت اینان محبتش محبت وساطت میکنن در پیشگاه خدا که پروردگار این محبت ما رو داره. خداوند میفرماید با آقا حضرت امیر علیه السلام که حق خودم را هرچه ادا نکرده همه رو گذشت با وساطت، ولی حق الناس محفوظه، انا الملک العدل، حق الناس غیبت کرده، تهمت زده، آبروی کسی رو به جهاد ریخته، به مال کسی خیانت شده، حق الناس به هر صورتی که شده اون به جای خودش محکمه، چون حق الناس هم که همه توجه دادیم خیلی کارش مشکله. در حدیث داره که شهید یک کسی که در راه خدا و در جبهه حق شهید میشه کل گناهاش بخشیده میشه الا دماء والاموال، مگر حق الناس، شهید شده ولی یک تومن به کسی مقروزه محفوظه، آبرو کسی رو برده محفوظه، الا دماء والاموال. حالا تو این حدیث که دماء و اموال داره ولی حق الناس کنن مهم. خداوند می‌فرماید من همه رو بخشیدم حق خودم رو، ولی حق الناس انا الملك العدل میمونه باز گرفته جاش خیلی، انا الملك العدل. باز حضرت امیر به ساتت می‌گونن که یک کاری بشه، خداوند می‌فرماید که راهی نداره، انا الملك العدل، مگر اینکه شما از اعمال خودتون، ثوابه خودتون یه چیزی به تعبیر من دیگه مایه بذارین و به این صاحبان حقش بدین، اونا راضی بشن، کار تموم بشه. ویلوک مشکل هست، امیر مشکلی نداره. اون وقت ثواب نفسی از نفسهای آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام در لیلت المبیت به معرض گذاشته میشه. ثواب نفسی از نفسهای حضرت به معرض گذاشته میشه. به همه طلبکارا و ذو حقوق این شخص گفته میشه که اینا فروشیه و اگر بخرید مشکلی نداره. بسیار هم جالب، جاذب، مهم، قیمت اینا چیه؟ اینجا که جای خرید و فروش نیست. گفته میشه چرا شما پولش دارین، به تعبیر من ثمنش دارین. چیه ثمن؟ ثمن گذشته از حقتون که بر گردن این دوست علی ابن ابی طالب علیه السلام دارید، گذشته از این، این ثمنه. راضی میشن، راضی میشن و اون ثواب ها رو متصاحب میشن و از این جناب میگذرن. اون وقت این جنابم راحت میشه. این یکی از جریان های این ماه ربیع، این مسئله لیله المبیت است که من اشاره کردم با عظمتی که این مسئله داره و اوضاعی که مفصل در کتب حدیث آمده و بعضی از عزیزان ها اصلا یک کتاب نوشتن به نام لیله المبیت، مجموع مسائل جمع کرد. و از مسائل دیگری که در این روزها رخ داده که بسیار رنج آور است، مسائلی است که در ارتباط بی بی حضرت فاطمه صدیقه علیها السلام بسیار بسیار دشوار که چه کردن بعد از رحلت وجود مقدس پیغمبر اکرم، چه کاری کردن که به وصف نمیاد خیانتی که انجام شد و بر سر اسلام و مسلمین چه آوردن، خداوند متعال میدانه و قابل توصیف نیست. به شخصیت هایی اهانت شد، جسارت شد و حقشون پایمال شد که از قدرت توصیف اونها همگان عاجز و کسی نمیتواند اونها را اونچنون که هستند توصیف کند. ولی زاست گاهی این نکته رو من از بزرگ شنیدم و به نظرم نکته لطیفی آمد، خدای رحمتش کنه. اینجور می فرمود که افراد و شخصیتشون وقتی بخوایم، حاصل حرف این شد که افراد و وقتی بخوایم شخصیتشون تشریح کنیم، به طور معمول از خانواده اونها قبل از ولادتش در چه خانواده‌ای، بعد ولادت در چه خانواده‌ای، بعد کم به کم آثار علمی، آثار تعلیم و تربیت، فضائل اخلاقی، برجستگی های از کارهای زندگی، اینها جمع و جور میشه، گفته میشه این فرد چنین شخصیتی. درست ماست، به طور معمول بخوام از یک شخصیتی بعضش رو بررسی کنیم، تعریفش کنیم، همینه دیگه، خوبم هست. ولی برای معصومین جواب نمیده. چه این که این بزرگواران را موقعیت ها است که اون موقعیت ها از بررسی خانوادگی و ولادت و بعد کم به کم دوران زندگی و آثار علمی و آثار تعلیم و تربیتشون این پاسخگو نیست، یک موقعیت های داره که در این ظرفیت قرار نداره، فوق این هست. مثلا اینها خلقت نوری دارن که از زمان ولادتشون و خانوادگیشون و بعد کم بکم به تدریج دورانی که گذشته برشون بررسی کنیم، خلقت نوری ازش نمیفهمیم، از این برنامه به دست نمیاد، جواب نمیده. مقاماتی از این قبیل، سبحنا و فسبحت الملائکه، حللنا و فحللت الملائکه، کبرنا و فکبرت الملائکه. خلقت نوری که داشتن، که هزاران سال در اون خلقت نوری قرار داشتن و اونجا در چه وضعیت بسیار عجیبی، چه برنامه هایی بوده، اینا پاسخگو نیست که اینا کی هستن، زندگی این عالمشون رو بررسی کردن. لذا شخصیت خودشون را اگر بخوایم بفهمیم، به نسبتی که بخوایم بفهمیم، باید ببینیم خودشون فرمودن ما کی هستیم، نه اینکه خودمون از بررسی ولادت تا شهادت بررسی کنیم بگیم اینان. خودشون چی گفتن؟ این جانیان به کسانی خیانت کردن و حقوقشون رو نادید گرفتن و اذیت کردن و اون برنامه های شوم را به وجود آوردن، که این شخصیت ها اون وقت بعد از اینکه فهمیدیم اینا اهل صداقت، مرکز صداقتن، پس از توجه به مسئله صداقت و اثبات صداقتشون، اون وقت بفرمان ما کی هستیم، خودشون چجور خودشون رو معرفی کردن. که آقا هست عسکری علیه السلام، اون که باز این ده به نام حضرتشون مناسب هست که باشه که وفاتشون در پیش هست، تا اینجاست که میفرمان که ما شخصیتمون اینه که جبرئیل امین از باقستان وجودی ما قورهایی نصیب شده، قورهایی چیده، یعنی اوضاع احوال فوق این حرفاز، فوق این مسائل، قورهایی نصیب شده. و در اون مقامات که سیر بشود، میشوند معلم جبرئیل امین و معلم همه فرشتگان، و در خلقت مانندی برایشون وجود نداره. اینا شخصیت هایی هستن که اینچنینن، هم عیش العلم و موت الجهل، یخبرکم حلمهم عن علمهم و صمتهم عن حکم منطقهم، لا يخالفون الحق ولا يختلفون فيه، هم دعائم الاسلام و ولائج الاعتصام بهم. عبارات بسیار مفصل است که بعض شیفت نستم. فوق العاده مهم، وقتی خودشون رو تعریف میکنن، همه حقایق در وجودشون خلاصه شده که و کل شیء احصیناه فی امام مبین، و اینا هستن که تمام حقایق در وجودشون خلاصه شده. این جمع به این شخصیت ها اون وقت اهانت ها کردن، اهانت هایی که نسبت به حضرت زهرا سلام الله علیها اصلا نمیشه حرفش زد. از بی بی شاهد میخوام که میگه شما شاهد بیار برای که حرفت درسته شد. این صحبت که داری خیلی درده. تو این خطبه شریفه حضرت زهرا که همه نقل کردن، اون برخوردی که داشت با حضرت زهرا سلام الله علیها، اصلا بعدش نمیشه حرف زد. چی جور برخورد که بی بی اگه شما پول میخوایم ما یه پولی دیگه بهتون بدیم، اگه ما لا 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 از اینات خواستن احقاق حق کنن، ابطال باطل کنن. اون وقت در این روزهاست این خطبه ای که حضرت خوندن، که خطبه ایست بسیار عجیب، من دیگه عرضمو جمع کنم انشاءالله به فیض توسل برسیم که این خطبه بی بی حضرت زهرا علیها السلام، من گاهی عرض کردم خطبه ایست که به مثل این خطبه، یعنی خطبه واحد از شخص پیغمبر اکرم تا بقیه معصومین، خطبه های بسیار مهم و مفصلی که داریم، در هر بخشی از این خطبه هم پیغمبر اکرم ائمه علیهم السلام خیلی بیشتر از حضرت زهرا علیها السلام مطالبی فرمودن در خطبه های متعدد، ولی خطبه بی بی را با هر تک خطبه که مقایسه کنیم، من که تا اونجایی که برخورد داشتم با هیچ تک خطبه از شخص پیغمبر اکرم، حتی خطبه قدیر و اون تفصیل خطبه قدیر تا بقیه معصومین، هیچ تک خطبه به مقدار اون که در خطبه حضرت زهرا سلام الله علیها مطلب هست مطلب نیست از نظر تنوع مطلب و فصول مختلف بحث در ارتباط با ذات مقدس حضرت حق و مسائل مهم که اول خطبه است، که در همون اول خطبه موضع گرفتن در مقابل افکار بشری و افکار یونانی ها، بسیار بسیار اون چند سطر اول خطبه فوق‌العاده داره، و بعد بقیه مسائل در ارتباط با نبوت، در ارتباط با امامت، در ارتباط با مصلحت احکام، در ارتباط با مسائل قبل از اسلام، در ارتباط با مسائل بعد از اسلام، جریان‌های مختلف، مجموعه این خطبه شریفه، این یک خطبه با هر خطبه دیگری از ائمه معصومین علیهم السلام مقایسه کنید، میبینید که هیچ کدام از خطبه های معصومین علیهم السلام اون چه که در این یک خطبه آمده، یعنی پس تکرار میکنم، نه آثارشون نسبت به مطالب، نه آثارشون نسبت به مطالب بیشتره تا اون چه که در این خطبه است، ولی یک خطبه رو که خطبه حضرت هست با هر یک خطبه هر یک از معصومین که مقایسه کنید، ببینید اونچنان این خطبه جامعیتش فوق العاده است که صریح و به زودی و به روشنی به نظر برخورد کننده مورد بررسی قرار دهنده کاملا مشخص بشه. خطبه بسیار بسیار عجیب. و یک جمله کوتاه این خطبه این است که و امامتنا امانم من الفرقه. چی کار کردن توی یک جمله؟ امامت ما زمینه امن از هر اختلافیست، یعنی اگر چنونچه تحت امامت و ولایت ما قرار می گرفتید هیچ اختلافی بینتون وجود نمی کنه. چرا؟ چون اختلاف ها به خاطر دو جهته، اون کسی که در جریان کار خلق هست یا نمیتونه جواب بده اختلاف ها درست میشه، جهل است، یا هوا و هوسی است که برش غلبه پیدا میکنه و به نتیجه زمینه اون اختلافات میشه. ولی ما این که اگر امامت اون چنون که حق ماست قصد نمیشد، امان از فرقه است، چین که پاسخگوی همه سوالات و چه این که هیچ هوسی در کار نبودم و نیست جز عدل و عدالت و تفضل، و لازمش این است که اگر چنون چه در اختیار چنین کسی، این است که امانم من الفرقه. این اجمالا اشاره شد. در هر حال این جریان ها در این روزها قرار گرفته، و این شخصیتی که عظمتشون به وصف نمیاد که پیامبر گرامی دستشونو ببوسن حرف ساده نیست، جرو پاشون حرکت کنن ام و ابی ها بگویند و امثال این حرفا، اون وقت این چنین بشه که بعد فاصله نشود از رحلت پیغمبر اکرم رجاله بیرزن در خانه حضرت زهرا سلام الله علیه. خیلی درد بوده، خیلی عجیب بوده، چقدر توتعه گاهی عجیب اوضاع به هم میرزه. من خودم در همین دوران عمرمون یه وقایعی دیدم که نمیخوام دیگه حالا اشاره به اونا بکنم وارد بشم، که گاهی اینجور میشود، یعنی یه توطئه و برنامه هایی که چنون حق وارونه میشود، اوضاع عوض میشود، صبح یک دور شب یک دور در یه وضعیت بسیار غیر قابل قبول اگر انسان ندیده بود فکر نمیکرد. وقت توطئهشون کاری بگنه که بیریزن در خانه حضرت زهرا سلام الله علیها که آقا حضرت امیر رو بخوان ببرن به عنوان که بیا شما بیعت کن. خیلی درده، یا بیعت کن کی با کی بیعت کن؟ جان به قربانشون ظلم شد به این بزرگواران که بی جهت نبود. آقا حضرت امیر فرمودن صبر تو و فل این قضا و فل هم بسید. السلام عليك أيتها الصديقة المظلومة السلام عليك أيتها الشهيدة كار بجاي رسيد كبي بي نقا كردن طرف غبر پیغمبر اكرم پدر بزر بارشون بابا ببین با من چه میکنن. اگر نبود این ایام مربوط به مصائبشون نمی گفتم. کار به جایی رسید که صبت علی مصائبون لوانا صبت علی سرنا لیالی ابتا رفعت قوتی و خاننی جلدی ولکم دقاتی